بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لو وقع الامر بعد النهی، اگر مولا نهی کند بعد از نهی هم امر کند، مفاد این امر چیست؟ البته باید گاهی هم مزنه نهی، امر هست نهی نیست، اما مزنه نهی هست، این هم اضافه کنیم. گاهی امر بعد از نهی، گاهی نهی امر بعد از مزنه نهی، یعنی زمینه نهی موجوده و بیشتر در فقه ما همین دومیه. امر میاد در جایی که مزنه نهی هم هست. دیروز عرض کردم خدمتتون که موضوع را عنوان کردیم. قبل از آنی که وارد بشویم دو مطلب را یادآور می شویم. اولا گاهی نهی در یک آیه هست، امر هم در آیه دیگر هست، در دو آیه. مثلا در باره اشهر الحرم جنگ حرامه، در سوره مبارکه، در سوره مبارکه توبه هست، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، به زم به جر بخانید عفو بیانه، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله گناه کبیره. این در یه آیه بقره است، حق با شما. آیه دوم در سوره توبه هست، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم. نهی در سوره مبارکه بقره هست، امر در سوره مبارکه توبه هست. البته مثال منحصر به این نیست، این نمونه عرض کردم. حتی مثلا درباره این که محرم نباید شکار کند در دو آیه آمده است. یک آیه تحریم را بیان می کند، آیه دیگر تحلیل را. در سوره مبارکه مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل لکم بهیمه الانعام غیر محل الا ما یتلا علیکم غیر محل سید و انتم حرم، حرام است به هنگام احرام سید. در آیه دیگر امر آمده، فاذا حللتم فاصطادوا، اون در یه آیه هست، این در آیه دیگر هست. البته گاهی هم هر دو در یک آیه جمع شده، مثل مسئله حیض، نزدیکی به همسر در مواقع عادت. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیض این نهیه، فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. نهی در صدر آیه هست، امر در زیر آیه هست. پس گاهی امر و نهی در دو آیه هست، دو تا مثال زدیم. گاهی هم امر و نهی در یک آیه هست. مسئله فرق نمی کند، در مسئله یک آیه و دو آیه فرق نمی کند. این یه مطلب. مطلب دوم این که اقوال در این مسئله چیست؟ اگر مولا نهی کند بعد از نهیم امر بیاید، مفاد این امر چیست؟ در اینجا چهار قوله. قول اول این است که این امر افاده وجوب میکند، دلیل بر وجوبه. قول دوم این است که نه، دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر رخصته. قول سوم این است که وقتی که این امر آمد باید ببینیم حکم قبل از نهی چه بوده، حکم قبل از نهی را اجرا میکنیم. مثلا مولا که گفت که فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ما باید ببینیم قبل از احرام حکم صید چه بوده، اون را در اینجا بیاوریم. قول چهارم که قول ماست، کلام مجمل می شود، نمی شود انسان یک ضابطه کلی بگرد، باید قرائن را ببینیم، طبق قرائن رفتار کنیم. اذا علم که هذین الامرین، امر اول نهی و امر در دو آیه، دو تا مثال زدیم. امر و نهی در یک آیه، یسالونک عن المحیض. مقدمه دوم عرض کردیم که اگر امری بعد از نهی بیاید یا بعد مظنه نهی، در اینجا چهار قوله. من قائل بر این که یدل علی الوجوب، من قائل یدل علی الترخیص، من قائل بر این که تابع قبل از نهیم، ببینیم قبل از آنی که محرم بشویم حکم شکار چه بوده، همونه میاریم. قول چهارم این است که این مجمل است، ضابطه ندارد، ممکنه موارد با هم فرق کنه. برگردیم ادله چهار قول را بخونیم. اما دلیل الاول که میگد امر افاده وجوب میکند، فاذا حللتم فاصطادوا، حتما وجوبه. یا مثلا فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، این افاده وجوب میکنه. هذا القول ضعیف جدا، این قول ضعیفه. چرا؟ بشماریم ببینیم کسانی که گفتن امر دلالت بر وجوب میکند سه تا راه داشتن. اون سه تا راه یادتونه؟ سه تا راه داشتن. بله بله. اولین است که می گفتن صیغه امر وضع للوجوب، که معالم اینها را می گفت، این یک راه بود. راه دوم می گفتن اطلاق. اطلاق یعنی چه؟ می گفتن اگر امر کند وجوب را اراده کند قید نمی خواد، اما اگر مستحب را اراده کند قید می خواد. مقتضای اطلاق امر وجوبه. قول سوم نظر ما بود، گفتیم حکم عقله. عقل میگد امر مولا تمام الموضوع للاطاعه، امر المولا تمام الموضوع للاطاعه، امر مولا را نمیشود ترک کرد. عرض میکنیم هر سه دلیل در اینجا، هر سه راه در اینجا جا نداره، هم اولی در اینجا جا نداره، هم دومی هم سومی. چرا؟ اگر امر اول جا ندارد، امر اول کدام که دلالتش بالوضع باشد، که مرحوم معالم معتقد است صیغه امر وضع للوجوب، که ما گفتیم باطله، صیغه امر وضع للبعث. شون بگم وضع للوجوب، بگم بله وضع للوجوب، به شرط این که در کلام ما یسلح للقرینه نباشد. آقای اصفهانی اشتباه کرد، یه قرینه نباشد، واضح که ما یسلح للقرینه ان انصراف، اینی که امر بعد از نهی آمده این یسلح للقرینه، بر این که مراد وجوب نیست، مراد ترخیصه. یسلح للقرینه، بنابراین درست است صیغه امر وضع للوجوب، از شما میپذیرم این را، اما دلالت وضعیه مشروط بر این است که مقرون نباشد بما یصلح للقرینیه. این امر که بعد از نهیه این یصلح للقرینیه مدماغ میشه، مدماغ میشود، نمیگذارد این دلالت وضعیه تمام باشه. چرا؟ میگه لعل نظر مولا این است که اون نهی شکست و اما این که حتما برید سید کنید نه، این اولا. اما دومی که میگفت از اطلاق و جبره میفهمیم، این همینجا جاری نیست. چرا؟ یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیه نباشه. مقدمات حکمت سه تا مقدمه است. مولا در مقام بیان باشد، قدر متیقن نباشد، ما یصلح للقرینیه نباشد. از این که امر بعد از نهیه این یصلح للقرینیه که این امر سراغ وجوب نرود. و اما راه ما هم در اینجا نیست. راه ما کدام؟ امر مولا لا یترک بلا جوابن. البته این درست است، بگن که کلام مولا صاف باشد، اینجا کلام مولا صاف نیست، اول نهی کرده بعدا امر کرده. لعل این امر میخواد بگد اون قید و بند شکست، نمیخواد بگد حتما بیارید. بنابراین قول اول که یحمل علی الوجوب جاش اینجا نیست، نه دلیل اول اینجا جا دارد، نه دلیل دوم و نه دلیل سوم، نه راه اول، نه راه دوم، نه راه سوم. خواه بگیم وجوب دلالت وضعیه، یا بگیم وجوب مقتضای اطلاقه، یا بگیم وجوب مقتضای حکم عقلی، هیچ کدام از این طرق در اینجا جاری نیست. و اما قول دوم گفت که امر بعد از نهی ترخیصه، میخواد بگد اون قید و بند شکست. البته این در مواردی درسته. دیروز من مثال زدم، در موقع جنگ رسانه ها میگن بیرون نیایید، همه میرن کجا؟ سنگر. بعد از آنی که هواپیمای دشمن رفت میگد از سنگر بیرون بیایید. خب معلوم است که این در مقام ترخیصه، ولی همه جا اینجورا نیست. در برخی از موارد حق با ایشان، امر برای ترخیصه، میخواد بگد اون قید و بند شکست، اون ممنوعیت شکست، اما همه جا نیست. و اما ثالث، ثالث کدام؟ گفت ما برگردیم ببینیم قبل از نهی چه حکمی را داشته. قبل از آنی که ما محرم بشویم حکم شکار چه بوده، حالا هم که محل شدیم همون حکم را بیاریم. حکم محل قبل از نهی را بیاریم به محل بعد از نهی. هر دو بگید محل. حکم محل قبل از احرام را بیاریم روی محل بعد از احرام. میگیم چرا بیاری؟ استصحاب؟ اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ در استصحاب یشترط اتصال المتیقن بالمشکوک، یا اتصال المشکوک بالمتیقن. اینجا وسط فاصله افتاده. محل بودید قبل از احرام، برای اون حلال بود، اما در وسط این حلیت شکست، دو مرتبه چطور میخواد استصحاب کنی؟ استصحاب معنا نداره، جای استصحاب نیست. یشترط اتصال المتیقن بالمشکوک، من در وسط میدانم که شکار حرام شده، چطور میتونم حلیت قبل از احرام را بیارم بعد از آنی که دو مرتبه من محل شدم؟ در وسط از کرم بین متیقن و مشکوک در وسط حرام شده. بله، گاه یک دلیل اجتهادی هست، اون خوبه، اما همه جا نیست. گاه یک دلیل اجتهادی داریم، دقت کنید، هر سه حالت را میگیرد، هم حالت قبل نهی را، هم حالت نهی را، هم حالت بعد نهی را. یه دلیل اجتهادی داریم، گاهی هم قبل نهی را میگیرد، هم حال نهی را میگیرد، هم حال بعد نهی را. قایت ما فی الباب خرجه، قایت ما فی الباب خرجه، صورت نه، صورت نه خرجه، اما اون دوتا تحت دلیل اجتهادی هست. اون دوتا کدوم؟ قبل النهی و بعد النهی. میتونه مثال بزنی؟ گاهی دلیل اجتهادی داریم که دلیل اجتهادی هم قبل النهی، هم نهی، هم بعد النهی را میگیرد، خرج نه، بقیه تحت دلیل اجتهادی هست. میتونه مثال بزنی؟ اینجا نگاه نکن علامه اصفهانی، خیلی زرنگ ده، بله اینجا نگاه نکن، خواهم ببینم چقدر مطالعه شده. مسئله حیزه، در حیز ما دو تا آیه داریم. در آیه اول که خوندیم امر و نهی جمع شده، بخونید: یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تا اینکه میگد فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. نهی اوله، امر بعده. اما یه آیه سوم داریم، آیه از دلیل سوم داریم که اون دلیل سوم هر سه را گرفته. قایت ما فی الباب خرجه، صورت نهی، اون کدومه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نسائکم حرس لکم فأتوا حرسکن فأتوا حرسکم انا شئتم، در هر زمانی، انا برای زمانه، انا حرز زمان را گرفته. قبل الحیض یک، حال الحیض دو، حال تطهیر هر سه را گرفته. نسائکم حرس لکم، کشتزار شماست، فأتوا حرسکم انا شئتم، هر سه را گرفته. قایت ما فی الباب خرجه، وسط کدوم؟ حالت الحیض، بقیه هست. البته در اینجا خوبه، به شرط اینکه ما دلیل اجتهادی داشته باشیم که هر سه حالت را بگد، لااقل هر دو حالت را بگد، قبل نه و بعد نه، همه جا نیست، در اینجا هست البته. بنابراین در حیض مخلوط نکرد، دو تا آیه است. در آیه اول امر و نهی جمع شده، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تا اینکه میگد فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. آیه دیگر داریم که هر سه حالت را تجویز میکند، نسائکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، هر سه حالت خرجه، وسط به آیه قبلی. آیه قبلی کدوم؟ فأتزل النساء فی المحیض، بقیه سر جاش هست، هم قبل نه هم بعد نه. بل اگر دلیل اجتهادی باشد قول سوم خوبه، اما این از کنم خدمتون که انقای مغربی همه جا نیست، بلی در این مورد داریم، اگر جاهای دیگرم پیدا کرده مانع نداره. الاقوا بگو القول الرابع مجمل می شود. مجمل یعنی چه؟ یعنی ضابطه ندارد. ما باید عرض کنم جا به جا ببینیم مفاد چیه. ممکنه گاهی همون ترخیص را بفهمیم، ترخیص کدوم که قول دوم بود، بخواد بگد قید بند شکسته. ممکنه قول سوم را انتخاب کنیم، سوم کدوم؟ بگیم حکم قبل نهی چاره می شود بعد نه. گاه هم ممکنه از کنم سردرگم بمانم که مقصود چیه؟ باید جناب فقیه نیروی خودش را خرج کند تا به دست بیارد که آیا این امر چه امریست. بهتر اینما بگیم ضابطه قائل نشویم. تم بر کلام فی المبحث السادس المبحث السابع. الان شروع میکنم. سابع بود. المبحث السامن هشتم را شروع کنم. بابا ما را کیچل علما نک اون نشستن نمیخواد. آقا بفرما سابع دیگه. بس من درست میگم دیگه. عرض کردم خدمتتون که تمر کلام فی المبحث السادس الان المبحث السابع هفتم. هفتم را عنوان میکنیم. کمی پیش بریم، خیلی این مسائل دقیق نیست. هل الامر یدل علی المره و تکرار او لا یدل؟ آیا امر دلالت بر مره و تکرار میکند یا نه؟ اگر شما به من اجازه میدادی من در یک کلمه این مبحث را تمام میکردم. اون کدومه؟ من تمام میکردم که در مره و تکرار دلالت نداره. چرا؟ هیئت وضع للبس و المادت وضع للطبیعه فعینت دال علی المره و تکرار. هیئت وضع للبس، حل دادن. آقایان میگفتن تو وجوب؟ گفتیم ابدا، هیئت برای وجوب نیست، هیئت برای بعثه. حتی کلمه طلب هم ما نگفتیم. هیئت وضع للبعث، ماده هم وضع للطبیعه فعینت دالو علی المدرک و تکرار. تمام. و اگر اینجورا بگیم شهریه ما را قطع میکنیم، میگید نه خیلی خلاصه کردیم. ولیزا برای اینکه شهریه ما را قطع نکنیم یک کمی آبش میکنیم. و نقدم و امرن او نقدم و امرن، دوتا مطلب را میگیم بعدن به نتیجه. الاول، گاهی از اوقات قرینه بر مره داریم، اون خارج از بحثه. مثل در حج، در حج قرینه داریم که یک بار حجۃ الاسلام یک بار در عمر کافیه، اون هیچ. گاهی قرینه بر تکرار داریم، مثل صلوات یومیه، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. این دوتا خارج از بحثه. جایی که قرینه بر وحدت هست یا قرینه بر عرض دارم تکرار، بحثی در جاییست که مولا گفته اکم، نمیدونم مرادش مره هست یا مرادش تکراره. خب، دو، مرحوم صاحب فصول اعلی الله مقامه گفته از کلم خدمت که نزاع در هیئته. این که بحث میکنیم هل الامر یدل علی المره او تکرار، بحث در هیئته. و الا ماده جای بحث نیست که توش نه مره هست و نه تکرار. صاحب فصول نگفته، میگن نزاع کسانی که میگن هل الامر یدل علی المره او تکرار، یعنی هل هیئت الامر یدل علی المره و تکرار. اما ماده جای بحث نیست. چرا؟ میگه لاتفاق علماء العربیه ان الماده ان المصدر وضع للطبیعه. علمای عربیه میگن مصدر که همون ماده است، مصدر وضع للطبیعه، توش نه مره هست و نه تکرار. بنابراین این بحث هزار ساله که میگن هل الامر یدل علی المره او تکرار، روی کاکل هیئت میچرخد. هل الهیئت یدل علی المره او لا یدل علی المره، هل یدل علی التکرار او لا یدل. دوران هیئته. و اما ماده اصلا جای بحثی نیست که ماده دلالت نداره. چرا؟ لاتفاق علماء العربیه الا ان المصدر وضعت للطبیعه، طبیعت ضرب، طبیعت نصر، طبیعت سلات، نه در آن مره هست نه در آن تکرار. و اورد علیه المحقق الخراسانی، محقق خراسانی گفته که فرمایش شما روی مصدر است، مصدر که ماده نیست که، ما قبول نداریم مصدر ماده است، مصدر ماده غیر از مصدر است. بله در شرح امثله ما خوندیم که مصدر اصل کلام است، شرح امثله یادتونه، مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز می‌گردد. این در شرح امثله است، ما قبول نداریم که مصدر اصل کلام است. مصدر اصل کلام نیست، اصل کلام ضرب و ذات و را و ب. بنابراین اتفاق عربیه بر این که ان المصدر وضع الطبیعه دلیل نمی شود که نزاع در مصدر نیست. نخیر، همینطور که نزاع در هیئت هست، آیا هیئت داله یا نه، نزاع در این است که آیا ماده هم دالان اولا. چرا؟ ما قبول نداریم که ماده همون مصدر است. نخیر، ماده غیر از مصدر است. یلاحظ علیه از خراسان خیلی بعیده. چطور؟ یه شعر کوچولو میخونم، شما از این شعر کوچولو اشکار مرا درک کنی. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شما بگید مصدر بر طبیعت دلالت داره، ولی مصدر ماده نیست. ماده کدومه؟ ضربه ذات و را و با، نزا در آنه. بگیم همون ذات و را و ب در این مصدر موجوده. اگر مصدر دلالت ندارد، اون ماده هم، دهنه باز کن، اون ماده هم دلالت نداره. چون اون ماده که شما میگید توی مصدر هست دیگه. شعر من چه بود؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شما میگید اتفاق عربیه بر مصدره، ولی اتفاق عربیه بر ماده نیست. میگم اون ماده هم توی مصدر جا گرفته دیگه، آسمان که نیست. یا ضرب است یا ذات و را و ب که مرحوم امامم میگفت همینه. میگیم هر کدوم باشد، بالاخره یا مصدر ماده است یا ذات و را و به توی مصدره. اگر مصدر دلالت بر مره و تکرار نداره، قطعا ماده هم دلالت بر مره و تکرار نداره. فتول من اند حقا مع صاحب الحصول، که نزاع دور کاکل هیئت است که حل الهیئت و تدل علی المره اولا ید النزاع سر همینه. و اما ماده که ان الجمیع متفقن، که ماده لا تدل علی المره و تکرار. خواه بگه ماده مصدر است، خواه بگه ماده اون ستا حرف است، بالاخره اون ستا حرف هم در این مصدر جای گرفته. این مقدمه را عرض کردم، بقیه را آقایون انشاءالله مطالعه بفرمایید که روز شنبه به جایی برسانیم. اما حدیث امروز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال علی علیه الصلاة والسلام افضل الناس عقلاً افضل الناس عقلا احسنهم تقديرا لمعاشه، افضل الناس عقلا احسنهم تقديرا لمعاشه و اشدهم اهتماما به اصلاح معاده. در قرآن الحکم آمده این حدیث هست. واقعا امیر مؤمنان سلام الله علیه در کوتاه‌ترین عبارت یک جهان مطلب میگه. مسیحی ها معتقدن باید دنبال معاد رفت، به دنیا اهمیت نداد. البته این را مسیحیان واقعی، اما مسیحی های حالا عکسن. مسیحی های حالا مسیحی نیستن. اینها معتقدن مسیح آمده است، بگد دنیا ناچیز است، فقط بگد دنبال آخرت رفت، رهبانیت. برعکس یهود آمده اند میگن دنیا را باید آباد کنیم، خیلی نسبت به معاد توجه ندارن، ولذا در کتاب های اونها معاد خیلی کمرنگه، در خود تورات هم معاد خیلی کمرنگه. اسلام هر دو را میخواد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اولی رد عرض کنم خدمت به مسیحیت قدیم نهادا. مسیحیت حالا کمتر از یهود نیست، ولذا اینها مسیحیان جغرافیایی هستند، مسیحی سجلی و شناسنامه هستند، نه مسیحی واقعی. اسلام میگه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ربنا للمسیحیین و فی الاخره حسنه ربنا للیهود. امیر مؤمنان در این کلماتش میفرماید افضل الناس عقلا، هر دو دنیا را در نظر بگیرد، هر دو زندگی. اولا احسنهم تقدیرا لمعاشه، برای زندگی دنیا برنامه ریزی کنه، به مقدار توانش برنامه ریزی کنه، آرزوها را به مقدار توانش. شاعر معروف بگد چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، که ملاحان میخوانند سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. احسنهم تقدیرا لمعاشه، ببیند درآمدش چقدره، برای اون برنامه ریزی کنند. درآمد کم، برنامه ریزی وسیع سبب بدبختی می شود. تقدیرا لمعاشه، زندگی را برنامه ریزی کند، به مقدار توان دنیا بسازه. این راجه به بخش اوله. خیلی از خطرها همینه. هستن کسانی که عرض کردم مدتها در حوزه درس خوندند و بعدن حوزه را رها میکنند برند جاهای دیگر. چرا؟ بس که یک نوع آماد و آرزوهایی دارند، ببینند در روحانیت عملی نیست، برند جای دیگر. نه، باید به مقدار توان خودمون معاشمون را تنظیم کنیم، به مقدار توان دنبال معاش. اما نسبت به دومی میفرماید اشدهم اهتماما لمعاده، برای معادش اهتمام بیشتری بورزد. زندگی این جهان در حدود 70-80 ساله، خیلی برد بالا 100 ساله. اصلا زندگی 100 به اون طرف دیگه زندگی نیست، انسان میشود یک انسان افتاده. اما زندگی آخرت زندگی ابدی و جاودانه است. اهتماما اشدهم اهتماما، همت بیشتری داشته باشد نسبت به معاد. جایی که برای زندگی 80 ساله تلاش میکنیم، برای زندگی نامتناهی. ما معتقدیم که جنت نامتناهیه، نعمت نامتناهیه، دوزخ نامتناهیه. ما مثل ابن عطرم تیمیه نیستیم که دوزخ آتشش خاموش می شود. او معتقده. ما معتقدیم خالدن در هر دو. هر دو خلود است، هم دوزخ و هم در آخرت، هم در جنت. او فقط معتقد است که نار خاموش می شود. ان الذين كفروا والمشركين عرض کردم خدمت که فی نار جهنم خالدین فیها تا آخر هست. ولذا اینجا کلمهش بالاتره. در اولی گفت افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا، اینجا کلمه احسن نمیگد، اشدهم اهتماما لمعاده، نسبت به معاد اهتمام بیشتری داشته باشد. در مجموع قرآن مرحوم طباطبایی میفرمود که حالا یا شنیدم یا دیدم 2000 آیه در معاد داریم. البته 2000 آیه گاهی مستقیمه و گاهی مستقیم نیست، به صورت غیر مستقیم. اینجا دارد اشدهم احتماما به اصلاح معاده. بنابراین مرحوم طباطبایی سفارش میکرد دوستانش را که اگر واقعا مایلید راه سعادت را بپیمایید، شب قبل از آنی که بخوابید یه چند دقیقه فکر کنید که در چنین روزی چه حسناتی را انجام دادی، چه سیئاتی از شما سر زده و چه ترک اولاهایی. البته امثال ایشون که سیئات نداشت راجب ترک اولا. این راه اهتماما لمعاده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.